بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حلوا و شیرینیجات هست. عرض شد که ائمه حلوا را دوست داشتن، شیرینیجات را دوست داشتن. چیزی که مانده این است که حلوا چجوری درست میشه. انواع حلواهاست، حلواهایی که در روایات آمده و ذکر شده. یه حلوایی در اون زمان شناخته شده بود و معروف بود و مردم به او میل دارند و دوست دارند، به نام فالودج. البته کلمه فالودج در عربی معادل فارسیش فالوده یا همون پالوده است، چون عرب جیم اضافه میکنه یا حلیلج، در حقیقت همون حلیله، بلیلج همون بلیله، فالودج همون فالوده. خیلی خوب روایاتی داریم که ائمه ما این شیرینی و این حلوا را دوست داشتن و این معناش این است که این حلوا مفید است و جزو حلواهایی که مجوز صادر شده. روایتی داریم که کان ابو عبدالله علیه السلام امام صادق یعجبه الفالودج، فالوده را دوست داشتن. و کان اذا اراده، زمانی که فالوده میخواست میفرمود اتخذوا لنا و اقلوا، برای ما فالوده درست کنید، منتها کم درست کنید، زیاد درست نکنید. حالا چرا امام میفرماید کم درست کنید؟ شاید به خاطر قیمتش، قیمتش زیاد است. شاید هم به خاطر اینکه نباید در این شیرینیجات زیاده روی کرده، باید کمتر خود. روایت دیگری داریم از یونس ابن یعقوب قال کنا بالمدینه، در مدینه بودیم. فارسل ایلینا، امام صادق برای ما پیغام فرستاد، اصنعوا لنا الفالودج، برای ما پالوده درست کنید و اقلو کم درست کنید. این تأکید روی کم درست کردنش حتما حکمتی داره یا ضرورتی داره. خلاصه خوردن شیرینیجات باید به اندازه باشه، زیاد نباشه. خب روایتی هم داریم که یکی از ائمه که زیاد حلوا میخورد، زیاد همون فالودج میخورد، امام کاظم زیاد فالودج میخورد. شاید زیاد خوردن معنی هم ندارد. معید است که فالوده یک شیرینی شناخته شده است در اون زمان و مطلوب است و خوشمزه است. به عنوان یک شیرینی و حلوای خوشمزه مطرح است. روایتی داریم از چند طریق وارد شده، از حضرت امیر صادق اهدیه الیه خوانو فالودج، خلاصه یه ظرف فالوده برای امام به عنوان هدیه آوردن. فقال لأصحابه مدوا ایدیکم، امام به اصحاب خودش فرمود که از این بخورید. فمدوا ایدیهم، اونا هم شروع کردن به خوردن. و مد یده، امام هم دستش را بله جلو برد. ثم قبضها، سپس دستش را آورد عقب و جمع کرد. و قال اینی ذکرتو، فرمود اینی ذکرتو، یادم آمد، ان رسول الله لم یاکله، پیامبر فالوده نخورد. فکرهت اکله، من هم کراهت دارم او را بخورم چون دیدم پیامبر نخورد. در یه روایت دیگریست فرماید امام دستش را داخل انگشتش را داخل اون فالودش قرار داد. بله، ولی بعد وقتی به صاف بودنش و زیبایی این قضا نگاه کرد دستش را کشید. فوجیه به اصفه روایت داره، فوضع یده و فیه، دستش را در اون فالوده قرار داد و نظر الى صفائه و حسنه. بعد به این قضا به صاف بودنش تو زیباییش نگاه کرد. فوجیه به اصفه، انگشتش وارد اون فالوده کرد، حتی بلغ اصفره تا این که به ته ظرف رسید. ثم صلى سپس انگشت را کشید، ولم یاخد منو، چیزی از اون بر نداشت. و تلمض، انگشتش را فقط لیز زد. و قال انه لحلال طیب، امام فرمود این قضا قضای حلالی هست و طیب خوشمزه و مفید هم هست، طیب فایده هم ازش استفاده بشه. و ما هو بحرامی، حرام نیست. ولكنني اكره ان اعود نفسي ما لم اعودها، ولی من دوست ندارم بدنم خودم را عادت بدم به چیزی که عادت ندارم. ارفعوه عني، اینا بردارید از جلو من، بردارید. فرفعوه، خب معلومه اگر انسان یه چیزی خوشمزه بخوره دلش همیشه این را میخواد و مشتاق میشه که این را بخوره مرتب، چون بالاخره مزهش چشیده و مزه کرده تو دهانش. هم حضرت امیر میخواست این حالت در او به وجود نیاد، به این جهت این مسئله را، این فالوده را نخوردن. پس معروف است از این روایت استفاده میشه که این جزء غذاهای برتر و حلوهای برتر و خوشمزه است. اما راجع به روش درست کردنش، روش درست کردنش این است که بفرماید این از عسل و روغن زرد درست بشه. با روغن زرد و عسل این را با هم رو توی قابلمه میذارند، رو آتش انقدر میزنند، انقدر رو آتش میذارند، انقدر هم آتش میکنند و میزنند تا اینکه سفت بشه و تبدیل میشه به فالوده. بعضی ها میفرماین همون فالوده معروف از نشاسته و روغن زرد و عسل درست میشه، یا به جای عسل شکر. خلاصه این فالودج هم همون کلمه فارسی مراده که در اصل فالوده بوده، حالا عرب یه جیم هم بهش اضافه کردن مثل هلیجج و بلیلج و امثال این هست. روایتی دیگری داریم از پیامبر انه جا اصحابه یومن به فالودج، برای پیامبر فالوده جا آوردن، فالوده آوردن، فاکل من از او خورد. و قال مما هذا، از پیامبر پرسید این چی هست، چی دو از چی درست میشه. و قالو نجعل السمن و العسل، ما روغن زرد و عسل را میذاریم روی آتش تا پخته بشه. ینضج فیعتی کما ترى، به این شکل تبدیل میشه. فقال ان هذا طعام طيب، پیامبر فرمود این غذای خوشمزه است. خیلی خوب. حالا بعضی ها میفرمایند کلمه نشاسته از قلم افتاده، این سمن است، روغن زرد و نشاسته و عسل هست. این ستا که همون پالوده معروفی که از نشاسته درست میشه، این پالوده معروفی که در امروز معروف است. حالا نمیدونم تو ایران شایع است یا نیست، حالا در عراق هست، معروفه. پالوده با نشاسته و شکر درست میکنن و چیز غذای خوشمزه شبیه به مستکیه شیراز میشه. حالا ولی در اصل اینجا بفرماید روغن زرد و عسل، این دوتا روی آتش قرار میدن تا غلظت پیدا کنه، میزنن و قاطی میکنن تا غلظت بکنن. پیامبر میفرماید این غذای خوشمزه، طعام طیب. وقتی پیامبر میفرماید طیب یعنی علاوه بر خوشمزگی است منافعی هم دارد، چون اگر ضرر داشته باشد و قضای بدی باشد، پیامبر هیچ وقت طعام طیب را نمی فرماید. این اولین حلوا بود. حلوای دوم به نام خبیص. حلوای خبیص یک غذایی است که از خرما و روغن زرد، از خرما و کشمش و روغن زرد درست بشه. البته بعضی ها می فرمایند روغن و خرما فقط. یه حلوایی است که از خرما درست میشه. حالا روغن و روغن زرد و خرما یا روغن زرد و کشمش و خرما است. روایتی داریم که به حضرت امیر، برای حضرت امیر هدیه آوردن، انه هدیه الی علی علیه السلام. سلال و خبیص، سلال یه سبدی است که توش خبیص هست. له خاصه، مخصوص حضرت امیر آوردن. فدعا به سفره، امام فرمود یک سفره بیارید. فنثره علیها، اون را روی سفره ریخت. ثم جلسوا حلقتین، نشستند دو تا حلقه نشستند و یاکلون، میخورند بخورند. در یه روایت معتبر از عبدالعلا قال اکلتم و ابی عبدالله با امام صادق قضا خوردم صلوات الله علیه، فا اوتیه به دجاجت محشوت خبیصا، برای اون مرغ آوردن که درونش از این حلوای خبیص هست. ففککناها و اکنه، ما ایرا تکه تکه کردیم و خوردیم. پس خبیص هم جزو حلوهایی است که، بله، جزو حلوهایی است که مجوزش در روایت آمده که زیرا حضرت امیر از اون خورد. سومین حلوایی که مطرح است در روایت زبیبه است. یه غذایی است که از زبیب یعنی کشمش و مویز درست میشه. روایتی صحیح السند داریم از ابو بصیر قال کان ابو عبدالله یعجبه از زبیبه، امام صادق زبیبه را دوست داشت. در یه روایتی کان رسول الله یعجبه العسل و تعجبه الزبیبه، پیامبر عسل را دوست داشت و زبیبه این حلوا، حلوایی که با کشمش درست میشه هم دوست داشت. حالا روش درست کردنش و ترکیباتش بیشتر از این در روایت ذکر نشده. چهارمین شیرینی سویق محلا، سویقی که از آرد گندم و جو درست میشه، بیشتر گندم درست میشه، بهش روغن زرد و عسل هم اضافه میکنن یا شکر، اینا بهش میگن سویق محلا است. شبیه حلوهای امروزی که از آرد گندم و روغن و شکر یا عسل درست میشه، اما حلوهای امروزی معروف. این راجع به حلوا. بحث بعدی راجع به نمک است. خیلی خوب، حالا راجع به نمک، البته بحث که آدم با نمک شروع کنه و با نمک ختم کنه این قبلا گذشت. چیزی که امروز درباره او صحبت میشه این است که خود نمک به تنهایی و خوردنش به عنوان ادام، یعنی خوردن نمک با نون و نمک خوردن، آیا چه حکمی دارد؟ از روایات ما استفاده، یعنی نمکی که به غذاها اضافه میشه و غذا را مثلا خوشتم کنه، این چه حکمی دارد؟ حقیقت این است که مستفاده از روایات این است که اصلا غذا بدون نمک خوشمزه نمیشه، قابل خوردن نیست، خوشمزه نمیشود و چیزی جایگزینه. هرچی هم فلفل اضافه کنند و نمیدونم آب لیمو اضافه کنند، غذا خوشمزه نمیشه بدون نمک. نمک مهمترین چاشنی غذاست و خوشمزه کننده غذاست. انسان هم هرچی هم بخورد، یک گوسفند هم بخورد، لذت نمیبرد در صورتی که نمک نداشته باشد. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله سلام علیه، یک کسی امام رضا سوال کرد، امام رضا از بعض اصحاب خودش سوال کرد، اصحاب نشسته بودن، امام سوال کرد به نظر شما بهترین ادام کدوم است؟ وقال ایو الادامی امرا، کدوم ادام که بانون خورده بشه امرا بهتر است؟ فقال بعضهم اللحم، یا ادری گفتن گوشت. فقال بعضهم الزیت، بعضی ها عرض کردن که روغن زیتون. فقال بعضهم اللبن، بعضی ها گفتن ماست شیر هست. فقال امام فرمود لا بل الملح، مهمترین نمک هست. مهمترین چیزی که با نون خورده میشه نمک است. لقد خرجت الى نزهت، ما رفتیم به تفریح یا جایی، لنا و معی الغلمان، بله و غلام ها هم همراه من بودن، و نسی الغلمان الملح، این غلام ها یادشون رفت نمک بیارن، فذبحوا لنا شاة من اسمن ما یکون، یک گوسفند چاقی برای ما کشتند، چاق ترین گوسفندی که هست، همان تفعنا منها بشه، را خوردیم ولی هیچ نفعی از اون نبردیم، هیچ لذتی نبردیم، حتی صرفنا تا اینکه برگشتیم، چون نمک نیاوردن، چون نمک نداشت، لذت نبردیم، بهترین چاشنی، بهترین چیزی که با نان خورده میشه نمک هست. روایتی داریم از پیامبر میفرماد لا یصلح الطعام الا بالملح، غذا خوشمزه نمیشه، غذا خوب نمیشه، صلاحیت پیدا نمی کند مگر با نمک. نتیجه این است که نمک خودش یک ادامی است که با نون خورده میشه، ولی کمترین ادام محسوب میشه از نظر رتبه. امروزه کسی نیست که نون و نمک بخوره، اگر نادر هست بله، ولی خب مفید هست و جزو درمان ها و داروها هست، صرفا قضا نیست، دارو هم هست. روایتی از امام باقر داریم صلوات الله و سلام علیه فرمود ان فی الملح شفاء من 70 ان فی الملح شفاء من 70 داء، در نمک درمانی است از 70 بیماری است. یعنی که فرمود 70 نوعا من انواع الاوجاع، 70 نوع از انواع بیماری ها و درد هاست. سپس امام فرمود لو یعلم الناس ما فی الملح ما تداوا الا به، اگر مردم بدانند که نمک چه خاصیتی دارد خود را درمان نمی کردن مگر با نمک. نمک داروست، نمک درمان است. پس این که امروز میگن نمک سم است و سه تا سم پرهیز کنید و نمک و هیروئین و نمیدونم چی چیز، این درست نیست. نمک خودش داروست، خودش درمان است، خودش مفید هست. نمک غذای حضرت امیر بود، نون نمک میخوردن، بانون میخوردن و او را مقدم میکنن. در اون داستان شب آخرشون که دخترشون ام کلثوم دو تا خورشت برای امام خوردن بانان، یکی نمک بود و یکی شیر. بعد امام فرمود که کی دیدی پدر دو تا خورشت بخوره، یکی شور دار. اون فرمود که دخترش عرض کرد که کدوم یکی بردارم، فرمان فرمود شیر بردار، نون و نمک خورد. علی حالین حضرت امیر مقید بود به خوردن نان و نمک، او را مقدم میکنه بر غذاهای دیگر. پس خوردن نان، ببین اینجا این نان و این نمک به عنوان اعدام مطرح است و غیر از نمکی که در نون میذارن به عنوان اعدام، بر عنوان خورش. پس خوردن نمک نباید مشکلی داشته باشد. اونی که امروز تبلیغ کردن معلوم نیست این ریشه از کجا، از کجا آب میخوره این مسائل و بله چه هدفی دارن به دنبال این کار هاست. هدفشون این است که مردم را بیمار کنن به یه شکل. خیلی خوب، این البته عرض شد که نمک در غذا به غذا اضافه میشه و این چاشنی غذاست و سبب میشه غذا خوشطعم و خوشمزه بشه، ولی خب اینی که در غذا اضافه میشه کم است، مقدار کمش غذا نباید شور بشه. وقتی میخوان تعبیر کنن عرب و پیامبر و همه ما میخوان تعبیر کنن از کمی یه چیز، میگن این مانند نمک در غذاست، کم است، میگن فلان چیز کم است مانند نمک در غذا. در روایت امام زمان میفرماید که درباره پیرانه که از اصحاب حضرت، یاران حضرت، فرمود کلمه الحفظات کمن، کسی نیست، بیشتر جوانن، بیشتر هنوز ریششون کامل نشده و جوانن، و اما پیران کلمه الحفظات مانند نمکی که در قضا چقدر کم است، پیر هم میان یاران حضرت کم است. این راجع به نمک بود، نمک به عنوان قضا. تمام شد. بحث بعدی راجع به نوشیدنی هاست. بحث قضا و تغذیه تمام شد. حالا رسیدیم به بحث نوشیدنی هاست. خب نوشیدن، حالا آب یا غیر آب، کار ضروری است، امر ضروری است و ضرورتش حتی بیش از قضا، چون انسان زیاد نمیتونه تشنگی را تحمل کند. تا 3 روز اگر آب نخورد میمیرد، ولی قضا تا 60-70 روز هم میتونه مقاومت کنه و زنده بمانه. خیلی خوب، خب علاوه بر این است که نیاز بدن به آب برطرف میکنه، خوردن آب و خوردن نوشیدنی نیاز بدن به آب برطرف میکند، کارهای دیگری در بدن انجام میده و اون این است که غذا را هضم میکنه. بله، یروح انسان را راحت میکنه و بله راحتش میکنه و خودش هم خوشمزه است، در صورتی است که به شکل شربت درست بشه، شیرین و سرد باشه، نفس به این میل پیدا میکنه، خصوص در گرما، در روزهای گرم نفس میل به شربت میکنه، چیزی شربت شیرین و سرد میل پیدا میکنه. البته خوردنش هم مشکلی ندارد، مگر اینکه به حد اسراف برسه. خداوند زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماد کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. خیلی خوب، در مقابل از ما خواسته شده و از ما ائمه ما از ما خواستن که با خوردن آب لذت ببریم، با لذت آب را بخوریم، صرفا به عنوان یک نیاز و یک ضرورت نباشه، بلکه باید به لذت آب خورد. بله، آب شیرین، و سعی کنیم آب را آب شیرین گوارا انتخاب کنید، و اگر شیرین یا گوارا نباشه باید کاری کنیم که شیرین بشه، گوارا بشه، و اگر نتونستیم را شیرین کنیم گواراش کنیم، باید شکر یا خرما یا کشمش به او اضافه کنیم تا جایی که تغییر نکند مصرف بشه. پیامبر می‌فرماید المؤمن عذب، مؤمن خودش گواراست، یحب العذوبه، گوارا را دوست دارد، و المؤمن حلوان، مؤمن شیرین است، یحب الحلاوه، شیرینی را دوست دارد. از پیامبر پرسیدن ایو شراب احب الیک، کدوم نوشیدنی نزد شما محبوب تر است؟ قال الحلو البارد، شیرین سرد محبوب ترین نوشیدنی است. خیر و بری در مقابل انسان هایی که مؤمن نیستند تلخ را دوست دارند، ناصاف را دوست دارند، کدر را دوست دارند، یعنی مشروب، شراب، شراب و مشروب را دوست دارند که تلخ است و کدر است و ناصاف است. خیلی خوب، راجع به نوشیدنی ها، نوشیدنی هم اقسامی دارند، بعضی ها مفید است، بعضی ها مفید نیست بلکه ضرر هم دارد، بعضی ها گوارا است و بعضی ها گوارا نیست، بعضی ها صاف است و بعضی ها صاف نیست، کدر هست، بعضی ها قضا محسوب میشه، بعضی ها قضا محسوب نمیشه، بعضی ها دارو محسوب میشه، بعضی ها دارو محسوب نمیشه. خود آب هم بعضی هاش داروست، مثل آب باران، آب نیسان، آب زمزم، بعضی هاش قضا محسوب میشه مثل آب زمزم، و بعضی هاش فقط نوشیدنی و آب محسوب. بعضی ها هم بیماریزا محسوب میشه، مثل آبیست که در معرض آفتابش آفتاب قرار میگیره. ما به همه این اقسام بایستی اشاره کنیم، تک تک این انواع آبها و نوشیدنی ها مانند سرکه و شیر و اکثر این هاست، آب زمزم، اینها را اشاره به آسمان باید اشاره کنیم. اولین چیز راجع به آب هست. آب در روایات ما می‌فرماید سید نوشیدنی ها در دنیا هست. اصلا انسان تشنه چیزی سرابش نمی کنه جز آب. سید نوشیدنی ها در آخرت هم هست، و مردم از این نعمت غافلند و خلاصه به عنوان یک ضرورت تلقی میکنند و سریع آب می نوشند و تموم میشه. اینا فکر میکنه چیزی لابد من ناگزیر است، به خاطر ناچاری آب میخورند. حال این است که بالاخره انسان چون تشنش میخواد تشنگیش برطرف کند به هر شکل و به هر نه. حال این است که آب، مزه آب خیلی مزه خوبی است و در روایت ما فرمود مزه آب همون مزه زندگی است، طعم الحیات هست. طعم الماء طعم الحیات، همون مزه زندگی است، شیرینی شیرینی زندگی هست و باید به این مسئله اهمیت بدن، با التفات با توجه آب بخورن، با توجه و التفات به مزه آب. فرمود مؤمنان اینایی که در دنیا با آب خوردن لذت میبرن، ولی غیر مؤمنین لذتشون مشروب هست. علیه حال خوردن آب با لذت و با تلذذ مطلوب است. در روایت ما خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت از هیچ چی سوال نمی کنه، قضا و نوشیدنی که به انسان تفضل کرده و داده، فقط از آب سوال میکنه و میفرماید علم اسقه که ما انفراتا، آیا آب گوارا به شما ندادم؟ پس مثلا چرا گناه؟ آیا آب گوارا به شما؟ روز قیامت خداوند به انسان خطاب میکنه که آیا آب گوارا به شما ندادم؟ خلاصه آب در برای او سوال میشه. و اما راجع به انواع آب هاست، آب ها انواعی دارد. بعضی ها برای شرب آب شرب هست، بعضی آب شرب نیست، بعضی ها خوب است، بعضی آب شربش بعضی ها خوب است، در مرتبه بالایی است، بعضی ها زیاد خوب نیست. یکی یکی اینها را باید بررسی کنیم. بهترین آب آبی است که چند صفت دارای چند صفت باشه، که سردی، دیگری صاف بودن، سبک بودن، سفید و براق بودن و گوارا بودن است. ولی آبهای بد آبهای گرم و زرد دارد و کدر است. اولین آبی که متعرض میشیم در اینجا آب آسمان است. آب آسمان اگر صاف باشه، اگر هوا صاف باشه و آب صاف باشه که کدر نباشه، این بهترین آب است. روایت داریم صحیح سند از پیامبر میفرمایند قال الله عز و جل، خداوند میفرماید و نزلنا من السماء ماء مباركا، از آسمان آب مبارکی نازل کردیم. پیامبر فرمود لیس من ماء فی الارض، نیست آبی که در زمین، الا وقد خلطه ماء السماء، مگر آب اینکه آب آسمان با او مخلوط شده. روایتی هم از حضرت امیر داریم صلی الله علیه و آله میفرماید اشربوا ماء السماء، آب آسمان بنوشید. فانه یطهر البدن، زیرا این بدن را پاک میکند، پاکسازی میکند بدن را از درون ها، چون محض خوردن و شستن نیست. اشربوا، بنوشید، بدن را پاکسازی میکند، یطهر البدن و یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکند. آب آسمان. قال الله تبارک و تعالی، خداوند در قرآن میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء، خداوند از آسمان بر شما آب نازل میکند. لیطهركم به، تا شما را پاک کند، پاکسازی کند. این پاکسازی هم از ظاهر و باطن. و يذهب عنكم رجز الشيطان، رجز شیطان و مکر شیطان و سم شیطان، زهر شیطان را از شما برطرف میکند. و لیربط على قلوبكم، دلهاتون قوی میکند، محکم میکند. و یثبت به الاقدام، قدمهاتون را ثابت میکند. این تثبیت قلبشون را تقویت میکند. پس معلوم میشه آب آسمان برای قلب مفیده، معلوم میشه برای قدرت بدن مفیده، قدمها را ثابت میکنه. البته از ناحیه دیگری هم هست، چون وقتی باران میاد شنها سفت میشه، زمین سفت میشه و بدن ثبات و پا ثبات بیشتری پیدا میکنه. در رساله ذهبی امام رضا صلی الله علیه و سلم علیه می فرماید و اما میاه السحب، و اما بار آب ابرها، سحب ابر، ابراس جمع سحب، و اما آب ابرهاست، فانها خفیفه، اینها هوای سبوکیست، عذب شیرین است، صافیت صافت، نافعتون للعصاب، برای بدن ها مفید است. الالم یطل خزنها، اگر زیاد او را نگه ندارند و حبسوف، اگر زیاد در زمین و روی زمین نماند. پس صلاح این است که انسان اگر بتونه آب آسمان را جمع کنه، در صورتی که هوا صاف باشه، آب آسمان جمع کنه و بنوشه، آبش همین آب آسمان میشه، بلکه خصوص باران نیسان، بارانی که در نیسان رومی چند روایت درباره آب نیسان وارد شده. خلاصه بهترین آب آب باران است. اگر یه بیمارستان اسلامی تأسیس بشه، بایستی به بیماران آب باران بدن. درمانهای عمومی شروعش به این شکل هست، شروع درمانها و مواظبتها اینه که به انسان آب باران بده. این یه جور پاکسازی. امروز در طب سنتی هم مسئله پاکسازی مطرح است، در روایت ما هم مطرح هست، منتها با آب باران است. آیه قرآن هم بر این معنی دلالت دارد، فبل یطهرکم به، تا شما را پاکسازی کند. و وسیله آب باران این تطهیر و پاکسازی هم از ظاهر بدن و داخل بدن. روایت قبلی هم بر این معنی دلالت دارد که آب آسمان پاکسازی اشرب و فهنه یطهر البدن و یدفع الاسقام. اشرب و بنوشید زیرا بدن را پاک میکنه. یعنی چی؟ یعنی درون پاکسازی درونی انجام میده. اینایی که میخوان پاکسازی کنن آب باران بخورن، بهترین پاکسازی اینه. این راجع به آب باران. بحث بعدی راجع به آب چشمه هاست، چشمه آب. خیلی خوب، این چشمه ها ینبوعها و چشمه های همون چشمه هاست، ینبوع همون چشمه هست، بله، چشمه هایی که آب فراوان دارن، جوه های آب، قنات های آب. بله، در روایت داریم که الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. یا نمیبینه که خداوند از آسمان بارانی نازل کرد و فرستاد و او را به شکل چشمه ظاهر کرد. فسلکه ینابیع، جریان داد در زمین به شکل ینابیع، به شکل کنار، به شکل چشمه. در رساله ذهبیه می‌فرماید و خیر الماء شربا لمن هو مقیم، بهترین آبی که انسان می‌خوره برای کسی است که مقیم یا برای کسی که مسافر هست. ما کان ینبوعه من الجهت الشرقیه، اونی که چشمه ایست که از طرف شرق باشه. من الخفیف الابیض، آب سفید و سبک باشه. و افضل المیاه، ما کان مخرجها من مشرق الشمس الصیفی، بهترین میاه، بهترین آب، بهترین آبها آبهاییست که از طرف مشرق خارج بشه. کدوم مشرق؟ چون مشرق متعدده، مشرق تابستان است. و صحها، بهترین است، سالمترین است و مفیدترین است. و افضلها، بهترین ماکانه به هذا الوصف الذي نبع من، اونی که از این شکل به این مواصفات باشه. و کان مجراه فی جبال طین، اونی که کانالش و مجراش و جویش توی جوی که تو کوهاست، منطقه کوهستانی و از گل باشه. ولذلک انها تكون في الشتاء باردة، این آب ها، این چنین آب ها در زمستان سرد است و در تابستان هم سرد. و فی الصیف ملینة للبط، شکم را کمال نرم میکنه، ملین شکم هست، کار میکنه، سبب کار افتادن شکم هست. نافعت لاصحاب الحرارات، اینایی که گرمی دارند و گر میگیرن، برای اونها مفید است. اما راجع به چشمه ها، حالا اون کانال ها، قنات ها را، بله، اینا که از کوه سرازی میشه و قنات هست، اینا به این شکل باید باشه. و اما چشمه ها، این هم آب بهشت است. ان المتقین فی جنات و عیون، آدم های متقی در بهشت هاییست و چشمه هاییست. در زمین هم چشمه مدح شده. و این جزء بله عطاهای خداوند تبارک و تعالی که بر بشر منت میکند. و می فرماید امدکم به انعام و بنین، خداوند به شما انعامی داده، چارپایانی داده، و بنین پسرانی داده، و جنات و عیون باغهایی داده، عیون چشمهایی داده. پس چشمه هم مهم است. سومین آب، آب رودخانه هاست. خب رودخانه هم آبش از چشمه و از کانال هاست، آب یخها و برفی که روی کوها جمع میشه، اینا آب میشه و سرازیر میشه به شکل رودخانه. این هم آبهای مفیدی است. بهترین آب، آب رودخانه فرات هست. روایات راجع به رودخانه فرات خیلی زیاد هست و از حد استفاده تجاوز کرده. حضرت امیر می فرماید نهرکم هادا، رودخانه شما یعنی الفرات، این رودخانه فرات، یصب فیه میزابان من میعذیب الجنه، دو تا نهودان از بهشت در این فرات می ریزد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لو کان بیننا و بینه امیال لاتیناه فلستشفی، اگر فاصله ما با رودخانه فرات امیالی باشه، یعنی مثلا ده ها کیلومتر باشه، 20-30 کیلومتر هم باشه، همان می اومدیم و خود را با اون درمان می کردیم، با آب فرات. آب فرات درمان است، علاوه بر این است که آب خوبیست درمان است. بهترین رودخانه روی زمین رودخانه فرات است. حالا در مرتبه بعدی رودخانه های دیگر مانند رودخانه نیل مصر است، رودخانه سیحان و جیحان و اما دجله، رودخانه دجله که در عراق است و از بغداد می گذرد، این مدح نشود. آب رودخانه بلخ هم مدح نشده است، چون رودخانه دجله از محل و یه منطقه گوگردی رد میشه، از شاهای گاز و نفت و امثال. این سومیش که رودخانه هاست. شاه بله؟ آب زاینده رود، بله، اون که ذکر اسمش نیوردن. و کلن آب رودخانه ها خوب است. رودخانه هایی که مذمت شده فقط دجله، علتش هم مشخصه، از کنار معدن گوگرد و گاز و اونا رد میشه. به همین جهت چهارمین آب، آب چاه هست، چاه هست. این هم برای خوردن صلاحیت داره، مفید است تا وقتی که جوششش باقی بماند، تا وقتی که جوشش دارد و مادهی داشته باشه. ولی اگر یه مدتی ماند و جوششی نداشت و آبش تغییر کرد و بدبو شد، یا مثلا بعضی نجاست ها در چاه افتاده، این نیاز کردن به نیاز دارد به تطهیر، و تطهیرش به این راه که باید مرتب از او آب بکشن تا آبش صاف بشه. البته این فرماید چاه باید از بله از چاه فاضلاب فاصله ای داشته باشد، بله، چاهی که نجس باید فاصله داشته باشد، حداقل 7 یارد با هم فاصله داشته باشد، بیشتر از 7 یارد باید باشه، 9 یارد یا بیشتر، بستگی به زمین. اگر زمین سفت باشه 7 یارد کافیه، ولی اگر زمین شل باشه باید بیشتر از این هست. امام رضا صلوات الله و سلام علیه در رساله ذهبی فرمود اما میاه الجب و اما آب چاه فانها عذبتون، اینها شیرین است، گوارا است، صافیتون صاف است، نافعتون مفید است، اندام جریوها اگر جوششش دوام پیدا کند. ولی میدم حبسه فلعظ زیاد در زمین مکس نکند آب چاه. وقت ببینید چاه مدتی متروکه بشه، این آبش آب مانده و بد است، ولی اگر مرتب از او استفاده کند و مرتب بجوشه و آب بیاد، این آب خوبی است. پنجمین آبها، آبهای راکد هست، آبهایی که روی زمین جمع میشه، یا در بله این آبهای راکد به طور کلی در حوض یا در ظرفهای بزرگ و روی زمین. در رساله ذهبی درباره این آبها هم اما البطائح و السباخ، این آبهایی که راکد بر روی زمین باشه، یا سباق شورزار، شور آب شور، آب شورزار هاست، فانها خارت و غلیظه، اینها گرم است و غلظت دارد، قوام دارد، فالصیف لرکودها بخاطر راکد ماندنش و دوام طلوع الشمس علیها به طور مداوم آفتاب روی اونها میتابد. و قد يتولد من دوام شربا، کسی که زیاد از این آبها میخورد مبتلا به صفرا میشه. و قد يتولد من دوام شربها المره الصفراويه و تعظم به اطحاله، تمام سبب میشه که طحال بزرگ بشه. پس آبی که در معرض تابش آفتاب هست این سبب زیاد و غلبه شدن صفراست و سبب میشه که طحال بزرگ بشه، مبتلا به بیماری طحال میشه. و اما راجع به آبی که در حوز و در ظرف ها این را قرار دادن، بله این فرماید اینا دو قسم است، یکی کر هست که سوجب و نیم، یا سوجب در سوجب، یا در سوجب و نیم در سوجب و نیم در سوجب و نیم، این آب کر هست. این اگر این اندازه به بیشتر، این زود نجس نمیشه، خراب نمیشه، نجسی هم توش بیفته، خونی بیفته، ادراری بیفته، دست نجسی به او برسه، مشکلی ندارد. مگر این که نجاست بر او غلبه کند و بوش و رنگش عوض کنه. و الا علی القاعده این آب سالمی است و قابل استفاده. ولی اگر کمتر از این، کمتر از سوجبونیم باشد، این به هم باید حتما او را بفشنند. اگر نجاستی به او رسید اون باید دور بریزند و استفاده نکنند. روایتی داریم که پیامبر فرمود خمرو آنیتکم، ظرفاتون را بپوشانید، و اوکو اسقیتکم، مشکاتون سر مشکاتون را ببندید، فان شیطان لا یکشف غطاءً، زیرا شیطان در پوش ظرف را باز نمی کند، و لا یحلوک، بند مشک را باز نمی کند. و از این روایت استفاده میشه که اگر ظرف باز باشه یا سر مشک باز باشه، این معناش این است که بله این میکروب وارد اون میشه و ممکنه آب را آلوده کند و سبب بیماری انسان میشه. در روایت دیگر میفرماید بله من حیث تجب الشمس الی ان تذهب رحمت العشاء، بخصوص در این موقع، از وقتی که آفتاب غروب میکنه تا اینکه سیاهی شب بله برطرف میشه، اینجا دیگه نخورید. ان شیطان لا تکشف غطاء، شیاطین میکروب اون موقع فعال میشه، ولی نمیتونن در پوش یک ظرفی را باز کنند یا نخ مشکی را باز کنند. و ان شیاطین ترسلو من حیث تجب، ترسلو من حیث تجب الشمس، از محل غروب آفتاب این شیطان ها میاند و حمله میکنند به آدمی زاده هاست. در روایت سوم فرمان اذا جن الليل، وقتی شب شد، او امسیتم، اگر وارد شب شدید، او کو اقربکم، مشکاتون سر مشکا را ببندید، و اذکروا اسم الله، اسم خدا را یاد کنید، ولو ان تعرضوا علیها شیئا، یا اینکه ظرفا را در پوش بذارید، حداقلش چیزی روی اونها قرار بدید، اندازه یه میله، حتی یه میله هم بذارید مفید است. از روایت این معنا استفاده بشه. ششمین آبی که نوع آبی که مطرح است، آب گورگردی است، آب تلخ است. این آبایی که بوی بد داره، آبای گرمی که مردم خود را با اون درمان میکنند. روایتی داریم که این آبها نفرین شده است، آب گرم، آب گورگردی، اینا نفرین شده است و ضرر دارد، خوردنش اصلا خوب نیست، حتی به عنوان درمان و دارو. روایتی داریم از شخصی به نام ابی سعید عقیصا التمیمی قال مررت بالحسن والحسین علیهما السلام و هما فی الفرات مستنقعان، مرور کردم، رد شدم، از کنار امام حسن و عبور می کردم، از کنار امام حسن و امام حسین که در فرات بودند، در رودخانه فرات غوطه‌ور شده بودند. فقالا الى این ترید، عرض کردن کجا مخواهی برید؟ فقلت الى هذا الماء، مخوام برم به سمت این آب. قالا و ما هذا الماء، این چه آبیست؟ فقلت اريد دواءه، مخوام خودم درمان کنم، به عنوان دارو مصرف کنم، اشرب من هذا الماء المر، از این آب تلخ بنوشم، لعلت بی بیماری دارم، هر جوانی خفو له جسد دوست دارم، امید دارم با خوردن این آب بدنم سبک بشه و یسهل له الباب شکمم کار کنه. فقال ما نحسب، امام حسن و امام حسین فرمودن ما نحسب ان الله جعل فی شیء لعنه و شفا، گمان نمی کنیم خداوند در چیزی که نفرین کرده شفا قرار بده. خداوند در این آب شفا قرار نداده، خداوند این آب را نفرین کرده و این در این آب شفا قرار نداره. قلت ولی ملاک، عرض کردم چرا؟ قال ان الله تبارک و تعالی لما عاصفه قوم نوح، خداوند تبارک و تعالی در زمان نوح وقتی از دست قوم نوح غضبناک شده است، فتح السماء بماء منهمر، آسمان ها را باز کرد، درهای آسمان و آبی فرستاد، و اوحى الى الارض، وحی کرد به زمین که آبش را خارج کنه، فاستعصت علیه عیون، بعضی چشم ها آبش را خارج نکرده، معصیت کرده و مقاوم شده منها، فلعنها، خداوند اینها این چشم هایی که مقاومت کردن لعن و نفرین کرده، فجعلها ملحا و جنار شور قرار داده. روایت البته به این معنا متعدد هست و مفاهم ارزیش از سند هم معتبر است و مفادش این است که این آبهای گرمی که میگن درمان است و مردم میرن خودشون با این آب درمان میکنند، درمان نیست، اینا نفرین شده است و خداوند در چیزی که نفرین کرده درمانی قرار نمیدهد. درمان یک اشتباهی است میان مردم، میگن اینها درمان است و میرن خودشون است و این آبها درمان میکنند، نه، ابدا درمان نیست، بلکه ضرر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.